اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 21 آگوست سال 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا باید حضور خود را در افغانستان حفظ کند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 20 آگوست در صحبت با خبرنگاران یک بار دیگر حضور 18 ساله نظامیان کشورش را در جنگ افغانستان مضحک خوانده، گفت که تلاش میکند شماره از نظامیان آمریکایی را از افغانستان فراخواند، اما تاکید کرد که ما باید آنجا حضور داشته باشیم. آقای ترامپ افغانستان را یک ساحه خطرناک خواند و علاوه کرد که باید همیشه وقایع آن کشور را زیر نظر داشته باشند. او اکنون میخواهد روی گزینه‌های مختلف غور کند. پیش از این نیز رئیس جمهور ایالات متحده بر حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان تاکید ورزیده بود.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که گفتگوها با گروه طالبان به خوبی پیش می‌رود، اما نتایج مذاکرات ارتباط می‌گیرد به آنچه در ساحه اتفاق می‌افتد، چه از جانب حکومت افغانستان باشد یا سایر افغان‌هایی که در حکومت نیستند و یا جانب طالبان. خروج سربازان آمریکایی و ناتو این ترس را در میان حلقات نظامی و سیاسی آمریکا ایجاد کرده که مبادا یک باری دیگر زمینه فعالیت گروه‌های دهشت افغان را در افغانستان مهیا سازد. اما مایک پامپیو روز سه‌شنبه به شبکه خبری CNBC آمریکا گفت که تنها کاهش خشونت‌ها در افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز خروج نه تنها نظامیان آمریکایی بلکه نیروهای ناتو از افغانستان باشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان روز سه‌شنبه برای اثرگیری نهمین دور مذاکرات با نمایندگان گروه طالبان عازم قطر شده است. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه‌ای از آن داشته است که این سفر آقای خلیلزاد به عنوان بخشی از یک تلاش کلی برای تسهیل روند صلح است که درگیری‌های روان در افغانستان را پایان می‌دهد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد پس از دیدار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه، رهسپار کابل شده و با رهبری حکومت افغانستان در مورد روند صلح مشورت کرده و برای آماده شدن کامل مذاکرات بین‌المللی تشویق خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که رژیم ایران با دروغگویی به رسانه‌های آمریکایی نمیتواند بر روش‌های اخاذی و رفتار بی‌ثبات کننده خود سرپوش بگذارد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه 29 اسد در توییتر خود نوشته است که رژیم ایران به پخش اطلاعات نادرست خود در رسانه‌ها ادامه می‌دهد تا تلاش کند خود را به عنوان قربانی و نه حامل اصلی تروریسم در جهان نشان دهد. این توییت خانم اورتگاس همزمان با سفر یک مجری شبکه NBC آمریکا به تهران و گفتگوهای وی با مقامات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. درگیری میان جدایی طلبان جنوب یمن که حمایت امارات متحده عرب را با خود دارند و نیروهای وفادار به حکومت آن کشور که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد، روز سه‌شنبه در ولایت ابیان کم از کم 3 کشته و 9 مجروح بر جا گذاشت. پس از تقریبا 10 ساعت درگیری، جنگجویان جدایی طلب یک کمپ نظامی متعلق به نیروهای ویژه حکومت یمن را در ولایت ابیان تصرف کرده و به مرکز شهر زننبار پیشروی کردند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که همکاری بیشتر و تفکر تازه برای حل مشکلات قدیمی در شرق میانه لازم است. مایک پامپیو در نشست شورای امنیت ملل متحد عصر سه‌شنبه به وقت نیویورک گفت که از حلب گرفته تا عدن و از طرابلس گرفته تا تهران بیشتر از زمان دیگره با گفته ای وی به همکاری بیشتر و وسیع‌تر در شرق میانه نیاز می باشد. آقای پامپیو تاکید کرد که عملکردهای ایران در عراق، لبنان، سوریه و یمن پیامدهای فاجعه بار بشری را در پی خواهد داشت. آقای پامپیو افزود که جامعه جهانی برای جلوگیری از اشاعه ترور توسط جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌جویی کند. او گفت که اکنون زمان آن رسیده تا با مشکلات منطقه از درگیری‌ها در لیبیا گرفته تا ادامه خشونت‌ها در سوریه و شکاف فزاینده بین کشورهای خلیج رویارویی صورت گیرد. و جنبش حامی دموکراسی سودان و اردوی آن کشور روز سه‌شنبه یک هیئت حاکمه مشترک را اعلام کردند که به طور رسمی شورای نظامی سودان را منحل می‌سازد. این شورای نظامی پس از کنارگیری عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان در اپریل 2019 قدرت را در دست داشت. این هیئت 11 نفری حاکمه سودان برای حدود بیش از 3 سال تا زمان برگزاری انتخابات زمام امور سودان را پیش خواهد برد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در حالی که ایالات متحده در سال جاری 190 میلیون دلار را به هدف کمک‌های بشری به افغانستان مساعدت نموده است، محمد قاسم حیدری معاون پالیسی و پلان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی و بیجا شدگان در مصاحبه با رادیو آشنا میگوید که چالش عمده آن وزارت در بخش بیجا شدگان داخلی هنوز هم به حال خود باقی مانده است و به مساعدت‌های بیشتری نیاز است. تا اینجای شما را جلب می‌کنم به این مصاحبه که همکارم نسرین محمود عزیزی با آقای حیدری انجام داده است.
طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده، ایالات متحده آمریکا در سال جاری 190 میلیون دلار برای پاسخ به نیازمندی های بشری به افغانستان کمک کرده. میخوایم بدانیم که این کمک ها برای کدام بخش ها اختصاص داده شده؟
در تنها دولت آمریکا، بعضی دونرهای دیگه ما میذاریم در افغانستان در بخش کمک های بشری افغانستان کمک کرده. کمک ها مستقیم به دولت افغانستان نیست، کمک ها از طرف کمک های بین المللی اینجوها و همکارای داخلی و بین المللی ما تثبیت میشن. این بودجه اکثرا به خاطر پاسخگیری به حالت های اضطراری بوده.
رسیدگی به کدام نیازمندی ها در اولویت کاری شما قرار دارم؟
دو نوع بجاشدگی رو تصفار انسان در پاکستان تجربه کردیم دو سال گذشته. یکی بجاشدگی از اثر حوادث طبیعی بوده که از کنون از خوشسالی ها در بعض قسمت ها به اساس تغییرات اقلیمی که به دنیا و به جهان به وجود آمدن، به اساس سیلاب های اخیری که در اولی سال جیشنسی در افغانستان در مناطق ماستا در مناطق جنوب غربی افغانستان اتفاق افتاد، از اثر سیلاب ها مردم بیچاره شدن.
طبق احصای وزارت مهاجرین و عودت کننده ها، همونطور که شما اشاره کردین، تنها آمار مجموعی بیجا شده های داخلی به بیش از 3 میلیون نفر میرسه. آیا این مقدار کمک کافی است فکر میکنین؟
اگر بگویم کافی، نه، به هیچ وجه کافی نیست، چون کسایی که خانه و محل زندگی یا سورس منابع عایداتشان از دست میدن، جبران کردنش با از طرف دولت و از طرف کمک های بشری نهایت سخت است. یعنی کمک هایی که دولت از طرف دولت صورت میگیره یا از کمک هایی که از ایالات متحده آمریکا صورت میگیره، این کمک ها اکثرا به صورت مفدعی صورت میگیرن، بنابراین اونها هیچ منابع عایداتی دیگه ندارن. اگر ما بگوییم که کافی است، سلمان کافی نیست، ولی در کنار از کمک هایی که دولت ایالات متحده آمریکا داشتن، دولت افغانستان هم کمک های زیاد زدن و زیاد گرفتن، ولی فعلا نیازمندی که ما به اساس سروی های آخر ما داریم، ما 95,350 فامیل حدودا ما فعلا نیازمند داریم به کمک های بشری. از این 95,000 فامیل نزدیک به 14,000 فامیل از تعامل تعهد شده از طرف هم قرارداد داریم واسه اینا کمک صورت بگیره، و در 81,000 فامیل تقریبا ما فعلا از بیجا شدگی ها مشکل داریم. البته اینا تنها بیجا شده ها نیست، یعنی ما هست کمیونیتی هم و اینجا داریم که اونا هم باید کمک کنیم. این تعداد بیجا شدگی وقتی در یک منطقه یا در یک ساحی که مردم محلی اونجا زندگی میکنن اضافه شدن، مسلما آسیب به مردم هم میرسانن، بنام اونا مستحق به کمک باشن. اگر داره 80 فامیل، ما فعلا نیاز به کمک عاجل داریم. این توسط دولت افغانستان و توسط ملل متحد کمک صورت خواهد گرفت. تا این کمک ها بیشتر شامل کمک های زمستانی هست که زمستان به پیش رو داره، به خاطر آمادگی میگیره. کمک های ما شامل شلتر هست یا سرپناه موقت، شامل لباس های زمستانی هست.
جناب ایدریسپ، بر علاوه بیجا شده های داخلی که شما اشاره کردین، تقریبا 300,000 افغان های برگشت کننده و اونایی که از کشورهای خارج اخراج شدن، اینا هم هستن. شما بر رسیدگی به این تعداد برگشت کننده چه اقداماتی را روی دست دارین و با چه چالش های روبرو هستین؟
برای برگشت ها IOM و سازمان مهاجرت ملل متحد یونیسف برنامه ها و بودجه های خوب در نظر دارن که برای هر نفر برگشت کنید حدودی بزرد دانن در مرز در مرز که نوید در افغانستان میشن باید داده میشن. اگر فامیل های افغانستان اکثرا میتونه از های فامیشان داده میشن حدودی دانه برای دانه پانه در باشن حدودی $2,000 میشن $2,000 در افغانستان افغانستان در زندگی روستایی پولی خوبی هست. اینان تقریبا اکثر فامیل های داخل افغانستان شدن با پول و مصرف های و مصرف یونیستار و اینا تبدیل کرده و کمک کمی را که دولت افغانستان هم داشته بودن پول نقدی ما در سال ولسایی داره. با اینها تقریبا از تعداد زیاد از این فاملا سرپای خودشان حساب شدن و در علاوه برنامه های دیگه برنامه کارآموزی و برنامه های کمک های کوچک و قرضه های کوچک هم به جای محترم معادلین دارن. بینم چالش زیاد ما در بخش بازگشتی ها نداره. فعلا چالش اون دیگه ما هست در بخش بیجاشت های داخلی هستن چون تعدادشان خیلی زیاد هست و جای مناسب که آنوز به این در نظر گرفته نشدن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مردم افغانستان اطمینان داد و گفت که همه مواد حساس و غیر حساس به دفاتر مرکزی کمیسیون رسیدند و روند بسته‌بندی و ارسال این مواد به ولایات و همچنین آموزش چگونگی استفاده از وسایل بایومتریک کارمندان و استخدام کارمندان هم ادامه دارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیوسته به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که آمادگی های کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده است. خانم هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل به مردم افغانستان اطمینان داد که آمادگی عام و تام برای انتخابات ریاست جمهوری گرفته شده است و مواد حساس و نیمه حساس هم که در خارج کشور چاپ شده اند به کابل رسیدند.
دا چې زمنګ ټول مواد را رسیدلې دي او ان شاء الله زای په زای دي.
باید وګورم چې تمام مواد حساس او نیمه حساس ما رسیدن و د دفتر مرکز جابجا شولن و تدابیر انتقال آن به ولایت روی دست می باشد. روند آموزش و وسایل تکنیکی هم جریان دارد. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حدود 200 تن از کارمندان کمیسیون در بخش تکنولوژی و استفاده از وسایل بایومتریک تحت آموزش قرار دارند تا این آموزش دیده ها بعداً به ولایت رفته به همکار قرار دیگر کمیسیون آموزش بدهند که در روز انتخابات چگونه از این وسایل تکنیکی انگشت نگاری استفاده نمایند. در این نشست خبری بیشتر روی اقدامات جدید کمیسیون سخن گفته شد که در راستای جلوگیری از تقلب انجام شده است که تهیه اسناد تقنینی زیر مجموعه انتخابات شامل آن میباشد. مولانا عبدالله یک تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات در مورد چنین گفت:
مدت کاری ما در حدود 43-42 سند تقنینی زیر مجموعه قانون انتخابات را تصویب و تعدیل ما کردیم و چرا تعداد زیاد شده؟ دلیلش این بود که مطابق تعدیل قانون باید استعمال رای الکترونیکی باشه. به می سبب اسنادی که از قبل بود اکثرا او قابل استفاده یا قابل تطبیق نبود.
مولانا با ادامه گفت که فهرست افراد واجد شرایط رای دهی که بیشتر از 9.6 میلیون مشخص شده است برای کمیسیون قابل اطمینان نبود. تلاش شد تا راه‌ها و تدابیر دیگری سنجیده شود.
به سبب از اینکه ما هم اطمینان بالای فهرست نداشتیم و تدابیر جدی دیگری ما به روز رای دهی سنجیدیم که جلوگیری شود از رای تقلبی، رای خیالی، رای نیابتی و رای تکراری.
این تدابیر تازه برای جلوگیری از تقلب که شامل اجباری بودن تصویربرداری زنان رای دهنده در انگام رای دهی توسط دستگاه بایومتریک می شود با واکنش متفاوت مواجه است. برخی می گویند که یک گام مثبت در راستای تامین شفافیت انتخابات است و شماری می گویند که این اقدام در جامعه سنتی افغانستان سبب کاهش میزان مشارکت زنان می شود. با دیدگاه دو استاد دانشگاه، استاد علی امیری آگاه به مسائل سیاسی و استاد اسدالله ندیم آگاه به مسائل اجتماعی، توجه کنید.
مقاومت صورت میگیره، این هم به معنی برای تخریب انتخابات به احتمال شده. در صورت اگر برگزار شود پروسه را تخریش و مخدوش میسازه و اگر برگزار هم نشود پیشا پیش سبب میشود که چالش ها زیاد شود.
اینجا مسائل تکنیکی مطرح است. مسائل تکنیکی بدون حضور فیزیکی نمیتونه که نتایج خوب داشته باشه. حضور فیزیکی مردها زنها مطرح است، تصمیم خوب است، معقول است، چون که با حضور فیزیکی میتونن که مردها زنها ثابت کنن که در انتخابات سهم گرفتن.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به چاپ بیشتر از 11 میلیون اوراق رای دهی به شفافیت پروسه تردید دارن. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا در مورد چنین گفت:
چیزی که برای ما هنوزم نگران کننده است چاپ اوراق رای دهی بیش از حد است. در تظلمال که میسون 5% اوراق رای دهی را برای هر محل به عنوان اوراق احتیاطی قبول کردن، اما تقریبا چاپی که صورت گرفته نسبت به آینده ها 16% افزایش نشان میده. خوب است که میسون به این قسمت یک وضاحت بده برای مردم و دلیل از اینه که چرا 16% اوراق رای دهی بیشتر چاپ شده حالا که 5% اوراق احتیاطی برای هر محل قبول شده.
با اساس تقویم انتخابات از قبل اعلام شده، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری برگزار می شود. اما گروه شورشی طالبان هشدار دادند که مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد، ولی در مقابل نهادهای امنیتی افغانستان گفتند که برای تامین امنیت انتخابات و کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمادگی کامل دارند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
حدود 18 سال پس از سقوط رژیم طالبان، موزیم ملی افغانستان در تلاش ترمیم و احیای مجدد آن آثاری است که توسط جنگجویان طالب تخریب شده است. در این رابطه من سحر عظیمی مصاحبه‌ای با آقای محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می‌کنم.
در سال 2001 یک تعداد زیادی از مجسمه های موزیم ملی افغانستان و همچنان آثاری که به گفته دولت طالبان در زمان خلاف شریعت تصور می‌شد، آنها شکستانده شد. در پالیز هم در زمان دو مجسمه بزرگ بودا در بامیان مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد. این خود از کارنامه بدی است که در اون زمان صورت گرفته و به طالبان نسبت داده میشه. به این خاطر دولت آمریکا در آستانه صحبت با طالبان هستند و همچنان بعدا گفتگوهای بین‌المللی شروع میشن. تشویش ما به خاطر حفاظت از میراث‌های فرهنگی هستند که باید یکی از موضوعات مهم در آژندای گفتگوهای صلح باشند تا ما تضمین پیدا بکنیم به این که میراث‌های فرهنگی که ما در موزیم ملی افغانستان از حفاظت میکنیم و یا در کشور وجود داره در سایر موزیم ها و دوباره به سرنوشت که در سال 2001 دچار شده بود به او سرنوشت دچار نشان، ما در این مورد همچنان با وزارت ملی فرهنگ در تماس هستیم و انشاءالله کوشش میکنیم تا یکی از موضوعات برجسته در گفتگاه باشه.
در حال حاضر چند اثر در موزیم ملی در حال ترمیم هست و در گذشته چه درصد از این آثار دچار صدمه شده بوده؟
همواره اولویت ما این بودن تا او آثاری که در خطر جدی تخریب یا در خطر جدی از دست دادن یا از دست رفتن قرار داره اونا را اول ترمیم بکنین و به اساس همین اولویت بندی ما به تمام آثاری که در موزیم ملی افغانستان حفاظت میکنیم با ترمیم و وقایع رو رسیدگی میکنیم. ولی او آثاری که قبلا شکستانده شده بود در زمان طالبان، یک تعداد از او بسیار تخریب شدن که قابل ترمیم نیست و یک تعداد دیگه از او که قابل ترمیم است و البته توسط ترمیمکارای ما در مدت‌های مختلف تحت ترمیم قرار گرفته و فعلا هم او کار جریان داره.
در قسمتی که شماری از میراث‌های فرهنگی افغانستان در بازارهای سیاه در به صورت غیر قانونی به فروش میرسه، تدابیری که موزیم ملی افغانستان و در کل وزارت اطلاعات و فرهنگ در قسمت حفظ آبدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی روی دست داره در حال حاضر چی هست؟
متاسفانه طوری که شما یاد کردین یکی از مشکلات عمده که ما به حیث مسئولین میراث‌های فرهنگی کشور به او دامنگیر هستیم همون قاچاق آثار تاریخی و فرهنگی هستن که معمولا در نقاط یا در اون ساحاتی که امنیت وجود نداره در اون اتفاق مفته. زیاد آثار ما قبلا هم خارج شده بود از افغانستان و در بازارهای سیاه انتیک فروشی جهان مورد معامله قرار گرفت. بیروان تا فعلا هم ادامه داره و بعضی اوقات خبرهای ناگوار در این قسمت بر ما میرسند. ما البته تدابیر خود داریم. بخشی از پلیس است که به نام بخش 012 یاد میشه و در این قطعه تقریبا حدود 500 نفر سربازا استخدام شدند تا از ساحات باستانی و آبادات تاریخی و همچنان موزیم ها حفاظت بکنند و در پلیس هم یک دقیقا حدود چند ماه میشه که ما یک بخشی را در موزیم ملی افغانستان به نام ردیابی و جلوگیری از قاچاق آثار فعال ساختیم که از طریق ازی ما کوشش ازیره میکنیم تا او آثاری که مربوط به افغانستان است و در بازارهای انتیک فروشی جهان مورد معامله قرار میگیره او را پس ردیابی بکنیم و دوباره برگردانیم به افغانستان. فعلا در گمرک‌های میدان‌های هوایی در گمرک میدان هوایی کابل و همچنان فعال هستند و ما در صدر روی هستیم تا این بخش همچنان در گمرک های زمینی که با پاکستان می انجامه و همچنان با کشور ایران این گمرک ها را هم تحت پوشش قرار بدیم تا جلو قاچاق آثار تاریخی را از این گمرکات و از این سرحدات زمینی یا هوایی افغانستان بگیریم. در پالوی دو هم همیالی که من را شد مصابت میکنم یکی از آثاری که در موزیم هامبورگ قبلا حفاظت میشده بود و از موزیم میده افغانستان غارت شده بود و ما انشاءالله که در روزهای آینده شاید تصمیمی ازید در سفارت افغانستان در جرمنی خواد باشیم و او را هم دوباره برمیگردانیم.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای امریکا.
اعتراضات جدید در خرطوم پایتخت سودان راه اندازی شده است، اما این بار معترضان در عقب انجمن مسلکی سودان تجمع کردند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ژیلا سمیعی بشنوید.
انجمن مسلکی سودان یکی از صداهای بلند ائتلاف موسوم به قوای آزادی و تغییر بود. گروه ائتلافی که نقش عمده‌ای را در مورد شرایط حکومت انتقالی با رهبران نظامی بازی کرد. نظامیانی که در اپریل سال جاری قدرت را در سودان غصب کردند. اما پس از امضای رسمی توافق که در آخر هفته گذشته صورت گرفت، حامیان مخالفان حکومت اعتراضات کوچک را سازماندهی کردند و این اعتراضات هنوز هم در بیرون مقر اصلی انجمن مسلکی سودان ادامه دارد. ناهید بوستامی یکی از اعتراض کنندگان به این باور است که انجمن مسلکی سودان در مورد روند مذاکرات و توافق سیاسی شفاف نبوده است.
خانم بوستامی گفت
زمانی که انقلاب آغاز شد انجمن مسلکی سودان در قسمت مکاتبه و تماس با عامیانش بسیار شفاف برخورد میکرد و میگفت که چی اتفاق میفتد. اما پس از آن که مذاکرات آغاز شد، فکر میکنم که مکاتبه و تماس به صورت واضح و روشن صورت نمیگیرد و معلوم نیست که چی میگذرد. بوستامی و سایر اعتراض کنندگان مانند غازی الریا احساس میکنند که انجمن مسلکی سودان از ماموریت خود که باید منحص یک اتحادیه از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد منحرف شده است. الریا از این انجمن میخواهد تا به خواست آنان توجه کند.
ما زنان می خواهیم تا به ما توجه کنند و کارشان به ماموریت اصلیشان متمرکز باشد، کاری که در گذشته مؤثر واقع شد. اتحادیه و خدمات ملکی را تقویت کرد.
علاوه بر آن بسیاری از اعتراض کنندگان بر انجمن مسلکی سودان فشار وارد کردند تا به خاطر مجازات رهبران نظامی کار کنند. نظامیانی که مقصر کشته شدن بیش از 100 نفر در اعتراضات ماه جون سال جاری دانسته می شوند. باور به این است که رهبران نظامی سودان در ماه جون ده ها معترض را سرکوب کرده و شماره از آنان هنوز هم ناپدیدند. اما ناجی العاصم یک عضو دارالانشای انجمن مسلکی سودان می گوید که اعتراض کنندگان در مسئولیت های این انجمن با تشکیل حکومت جدید درگیر شدند.
آنان یعنی اعتراض کنندگان با انجمن مسلکی سودان به گونه ای برخورد می کنند که گویا این انجمن به مثابه حکومت جدید در سودان است. این واقعیت ندارد. انجمن مسلکی سودان به حیث یک نهاد مستقل باقی خواهد ماند. این حقیقت دارد که این انجمن ارتباط بسیار خوب با حکومت جدید دارد، اما این انجمن حکومت نخواهد بود.
با آن هم امجد فرید یک سخنگوی انجمن مسلکی سودان و عضو اتحادیه دکتران آن کشور میگوید که این انجمن از اعتراضات استقبال میکند. به خاطر لبیک گفتن و تشویق اعتراضات، فرید و سایر اعضای انجمن مسلکی سودان در اغلب موارد با اعتراض کنندگان ملاقات میکنند و به سوالات آنان پاسخ ارائه میکنند و تلاش میکنند تا به خواستهای آنان رسیدگی شود.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید موجودیت عکس در دستگاه بایومتریک در تضمین شفافیت روند انتخابات کمک میکند. اظهارات خانم نورستانی یک روز بعد از آن صورت میگیرد که این کمیسیون گرفتن عکس رای دهندگان زن در دستگاه بایومتریک را اجباری ساخت. در این رابطه همکار ما نجیبه خلیل مصاحبه با خانم هوا علم نورستانی انجام داده است که اینک پیشکش میشود.
همونطور که شما میفهمین که نصف نفوس جامعه افغانستان زنان تشکیل میده و رای دادن هم یک حقی از خانم ها هست، چون ما در این برنامه خود و در طرز العمل خودی را داشتیم که خانم ها باید وقتی که اینا میرن رای میدن شرط خود به دیوایس میمانن، یکی از شرایط همیسته که باید عکس خود بگیرن. وقتی که عکس خود بگیرن دیگه یکی از امون مشخصات که عکس زنده و شستشان هست و سپیکرشان هست، این مشخصی بسیار مهم برای شفافیت رای. در اونجا بسیار جربه‌ها سر ازی داشتیم که خانما در بعض ولایات دوردست ها شاید حاضر نشن، باز ما سر ازی بسیار جربه کردیم و بالاخره گفتیم که وقتی که خانمای ما زنان افغانستان از دوردست ها میاید به خاطر عدای حجی کابی شریفه اونا عکس میگیرن برای مریضی هایی که خارج از کشور میرن، همشان عکس میگیرن، حتی تا اسلام آباد و پاکستان هم که برای تداوی میرن از امون دوردست های افغانستان هم اینا عکس میگیرن به خاطر که ویزه بگیرن پاسپورت داشته باشن. حالی ها زایی هم یکی از برنامه ها و بسیار زیاد سرنوشتاز به مردم افغانستان است که انتخابات ریاست جمهوری یک حرف و حرف دومی که باید ما شفافیت داشته باشیم که دیگه کمیسیون به این عنوان نقد نشه که در اینجا تقلب صورت گرفته. و این یکی از نظم و مشخصی شفافیت است که باید عکس خود اینا داشته باشن. باز اونمو به اونمو اساس فیصله کردیم که باید خانم ها حقی خود بگیرن. و دیگه ممانعت در اینجا و یا مشکل در اینجا هیچ وجود نداره، به خاطر که ما مراکز زنانه داریم و در مراکز زنانه خانم ها هستن. در اون سایتی که یک خانم میره عکس خود میگیره، عکسش هم خانم میگیره و وقتی که اینا رای میتن سایت هم سایت زنانه میباشه. فلهذا هیچ مشکل نیست که خانم پیش یک خانم بره عکس خود بگیره و رای خود بده.
بسیار تشکر خانم نورستانی جهان، سپاس شما البته به نکات بسیار مهم اشاره کردین. یک چیز را که من میخواستم مشخصا به زبان بسیار عامیانه برای مردم بگین، شما گفتین پیشتر مثلا میامدن تنها همراه شست خود میماندن، چی نوع تقلب فکر میکنین تنها با شست صورت میگرفت که شما لازم دیدین که باید عکس از اینام گرفته شوه؟
بله، شست که ثابت میماندن خوشحس مانده میشد که این شست به عنوان یک خانم یک آقا مانند یک چندین دفعه مانده شوهی شد. اما وقتی که بایومتریک ما ترجیح دادیم و دیوایس ترجیح دادیم و عکس زنده را، این معنای از این میده که در اینجا دیگه هیچی همی جلب تقلب به صورت قطعی گرفته شده و تا که عکس نباشه، دو شستشان نباشه و سیکر تذکریشان نباشه، ولی آزا اونا حق رای هم ندارن. حالی که ما برشان طرز العمل را وضع کردیم و ما از کل مردای افغانستان خواهشمند هستم که خواهران خود و مادران خود، کسی که واجد شرایط هستن، خانما و همسرای خود، تشویق بکنن که اونا برن به مرکز و محل زنانه و در اونجا از حق خود استفاده بکنن که حق شهروندی و حقوق بشری شان است و در کنار ازی برای رقم زدن سرنوشت افغانستان اینا رول داشته باشن. حالا اینا برای هر کس رای میتن، بدل خود رای بتن، شخص خود بانه، تصویر خود بگیره، او بیخی محفوظ است، او بیخی سیدیت خود داره، او را کسی دیگه نمیبینه، فقط راستن به شکل الکترونیکی میای به سرور و رایش در اینجا محاسبه در دیتابیز میشه.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان، خدا نگهدار.